ساعت 20 رادیو اصفهان 90 ثانیه با خبرهای استان. استاد پرورش معلم معلمان و نمونه ای از پاک دستی، پایبندی به اصول و مقاومت در راه انقلاب اسلامی بود. خطیب جمعه اصفهان عفت و حجاب ریشه ای عمیق در فرهنگ ایرانی اسلامی دارد و همه آحاد جامعه وظیفه دارند با تذکر و مطالبه گری دلسوزانه از ارزش ها پاسداری کنند. وزیر امور خارجه در دیدار با نایب پیشوای مذهبی ارامنه اصفهان و جنوب ایران زندگی پیروان ادیان توحیدی در ایران را یک نشان جهانی برشمرد. شمارش معکوس برای پرتاب 3 ماهواره سنجشی ایرانی به فضا آغاز شده و این ماهواره ها قرار است از پایگاه فضایی وستوچنی روسیه به مدار 500 کیلومتری زمین تزریق شوند. و صندوق ذخیره فرهنگیان باید برای اجرای طرح‌های رفاهی همکاران وارد عمل شود. خبرهای بیشتر در وبگاه خبرگزاری صدا و سیما به نشانی irib.news.ir. خدا نگهدار.
حق نداریم جلوه کسی رو بگیریم. آقا چراغت رو خاموش کن، آقا چراغت رو روشن کن، آقا مواظب باش، بگو مرگ بر فلان، بگو درود بر فلان. این نوع استفاده
بندی همچون آب زلال و همچون موج خروشان.
ارتباط نزدیکی با مرحوم آیت الله خادمی داشت،
علاقه خیلی نزدیکی هم با علامه طباطبایی داشت،
بازوی اجرایی امام بودن در اصل
تظاهر نبود، یه اعتقادی داشت
و عقیده شون میستاد،
عضو فعال و مؤثر شورای دفاع،
قائم مقام حزب جمهوری.
آقای پرورش
مرحوم استاد بزرگ، استاد قرآن، استاد حدیث، استاد اخلاق و اسوه، جناب آقای پرورش،
مرحوم استاد پرورش،
آقای پرورش، پرورش خدا رحمتش کنه، معلم معلمان،
فضای سیاست رو تلطیف.
اگر موندیم بینیم کوی دوست، اگر مردیم بینیم روی.
من قبطه میخورم به واقعا به مرحوم پرورش.
انقلابی دریاست، افرادم قطره، حالا دریاره یه وقت به قطره من سوب نه.
مردی به سان قطره، قطره به عزت دریا.
آن گلی که سر بستا بود به ره گذار با ایستادم، تو کوه باش و کوه دردهایی، خوشا خوشا به کوه تکیه دادم.
حسن به رومی از دلال عشقی، نصف جهانی از ازاده
اگر صد روز مانی بر یکی روز، بباید رفت رو پاس دلم.
صدای مهربان خدا نگهدار.
آگاهی داشتن از نکات کوچیک و مهم در مورد سلامتی چیزیه که همیشه باید بهش اهمیت بدیم، اما یکی از نکات اصلی اینه که بدونیم از کجا به اطلاعات درست دست پیدا کنیم. مسابقه سفیر سلامت جایی که در دنیای رقابت با حضور کارشناسان میتونیم به اطلاعات مفیدی برسیم، اطلاعاتی که نه تنها سلامتی خودمون بلکه سلامتی دیگران رو هم حفظ و تضمین میکنه. ساعت 25 دقیقه است و مسابقه سفیر سلامت تقدیمتون خواهد شد.
سفیر سلامت هستم.
سفیر سلامت.
سفیر سلامت یک مسابقه رادیویی که از رادیو اصفهان تقدیم شما می شود.
به نام خدا، خدایی که به دل و جان شفا می بخشه. سلام، سلام دوستان و همراهان رادیو اصفهان، خوش اومدید به مسابقه سفیر سلامت. مسابقه سفیر سلامت از یک مسابقه ساده فراتر، چون ما اطلاعات پزشکی رو از قفسه کتاب‌های تخصصی و مطب‌های شلوغ به میون گفتگوهای روزمره شما میاریم. پس با مسابقه سفیر سلامت همراه باشید. لحظاتی شاد و پرهیجان تجربه می‌کنین و در کنارش آگاهی و دانشتون رو هم بالا. بعضی انسان‌ها در نحوه پردازش اطلاعات و تعامل با دنیای اطرافشون تفاوت دارن. دنیای منحصر به فردی دارن با توانایی‌ها و چالش‌های خاص خودشون. امروز در برنامه سفیر سلامت به اختلال طیف اوتیسم می‌پردازیم. هدفمون فقط افزایش آگاهی نیست. تلاش می‌کنیم درک بهتر و پذیرش بیشتری داشته باشیم. قصد داریم با عزیزانی که اختلال اوتیسم دارن و خانواده‌های گرانقدرشون همدلتر باشیم. پس بیاین با برداشتن موانع جهانی رو بسازیم که در اون تفاوت‌ها نقص نیستن، بلکه بخشی از تنوع زیبای انسانی هست.
سلام، زهرا هوشنگ هستم، مادر امیر حسین، جوان اوتیستیک 20 ساله که نزدیک 18 ساله که تشخیص گرفته و تو مسیر درمان و کارهای مربوط به پسر هستیم.
به نام یکتایی هستی بخش عرض سلام دارم خدمت شما دوستان. احسان جایی هستم، خوشحالم که در برنامه سفیر سلامت در خدمتتون هستم. حدود 15 ساله که با بچه های اوتیسم کار میکنم و 20 سالم هست که گفتار درمان آموزش پرورش استثنایی هست.
به نام خدا، عرض سلام و وقت بخیر دارم. ممنون از برنامه خوبتون، خوشحالم که اینجا هستم. من دکتر افسانه کرباسی، فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هستم و نزدیک 24-5 ساله که انواع اختلالات روانپزشکی کودک و نوجوان رو در درمانش مشارکت دارم، از جمله بچه های اوتیسم.
خیلی خیلی خوش آمدین. من هم مجتبی قهوه‌چی باشی هستم، با اجرای این برنامه در خدمت شما. امیدوارم فضای دوستانه و آموزشی همراه با هیجان یک مسابقه جذاب و شنیدنی براتون رقم بخوره. اگر شما هم مایل به شرکت در مسابقه سفیر سلامت هستین، به شماره 0913-4-0164 پیامک ارسال.
اون میگه چاهه، خیلی من موندم سر دراهی که کدوم درسته. چی اشتباهه به من بگین، چی به چیه، کدوم سفیده کدوم سیاهه. مهلت یه باره دل هر داره، فرصت اگر رد شی جای جبران نداره، جبر و اختیاره. یه ضرب و تقسیم قاطیشه میشی بیچاره. آره همینه، آره پرشد از سوال دنیا، از شاید و از آیا. جواب پرسش ها سخته، هر کی شاد خوشبخته. ای خوندیم و پرسیدیم، آخرین و فهمیدیم، راز زندگی این بود، باخته هر کی غمگین بود.
و اما یک توضیح کوتاه درباره مسابقه خدمتتون عرض می کنم. مسابقه سفیر سلامت سه مرحله داره. مرحله اول چالش سلامتیه که شما شرکت کنندگان در این مرحله به 5 پرسش 3 گزینه ای پاسخ میدید. هر پرسش 10 امتیاز داره. اما اگر شرکت کننده ای زنگ رو به صدا در آورد ولی پاسخش صحیح نبود، شرکت کننده مقابل فرصت داره که با بیان پاسخ مثبت یا پاسخ صحیح 5 امتیاز رو به دست بیاره. بعد از هر پاسخ صرف نظر از صحیح یا غلط بودن اون، سرکار خانم دکتر کرباسی کارشناس محترم برنامه در خصوص پرسش مطرح شده توضیحاتی رو لطف میکنن و ارائه میدن. پس دستا روی زنگ وارد مرحله اول یعنی چالش سلامتی میشه. بخش چالش سلامتی، سوال اول. بفرمایید که ویژگی های اصلی اختلال طیف اوتیسم در کدام دو حوزه اصلی بروز می کند؟ گزینه اول، مشکلات در تعاملات اجتماعی و ارتباطات و الگوهای رفتاری تکراری و محدود. گزینه دوم، مشکلات حرکتی و یادگیری ریاضیات. و گزینه سوم، اختلالات بینایی و شنوایی. شرکت کننده شماره دو بفرمایید.
گزینه اول میشه تعامل اجتماعی و کلیشه.
بسیار عمالی خانم دکتر، پاسخشون صحیح بود یا خیر؟
بله، پاسخ صحیحه. در واقع کلمه اوتیسم یعنی در خود مانده، که در واقع از این مفهوم میشه ازش برداشت کرد که هسته اصلی علائم کودک مشکل در برقراری ارتباطه، که خود این منجر به این میشه که تعاملات دچار مشکل بشه، چه تعاملات غیر کلامی چه کلام، مثلا تأخیر کلام.
بله بسیار عالی، خیلی ممنونم خانم دکتر از توضیحات کامل شما. و اما میریم به سراغ سوال دوم از بخش چالش سلامت. بفرمایید که آیا اوتیسم یک اختلال واحد با علائم و نشانه های یکسان در همه افراد است؟ گزینه اول، بله در همه یکسان است. گزینه دوم، خیر یک طیف است با شدت و علائم متفاوت. گزینه سوم، بله اما فقط در پسران بروز می کند. شرکت کننده شماره یک بفرمایید.
گزینه شماره دو که طیف هست و تو هر کسی از بچه ها به یه نحوی بروز میکنه و علائمش دیده میشه.
بله متشکرم از پاسختون. خانم دکتر بفرمایید که پاسخشون صحیح بود یا خیر؟
بله پاسخشون صحیح هست. اصلا کلمه این اختلال شده اختلال طیف اوتیسم و از نظر پیشاگهی هم این بچه ها کاملا متفاوتن. 10-20% ممکنه علارغم انواع مداخلات پیشرفت خوبی نداشته باشن، ولی 10-20% خیلی خوب، یعنی با یه فرد عادی هیچ تفاوتی نمی کنن و ما بقی یه پیشاگهی حد وسط این دو طرف طیف رو تجربه می کنن.
بسیار عالی، خیلی ممنون خانم دکتر از توضیحاتتون. میریم به سراغ سوال سوم از این بخش، یعنی چالش سلامتی. بفرمایید که کدام یک از موارد می تواند یکی از نشانه های اولیه اوتیسم در کودکان خردسال باشد؟ گزینه اول، لبخند زدن به غریبه ها. گزینه دوم، عدم برقراری تماس چشمی یا عدم واکنش به اسم خود. و گزینه سوم، شروع زود هنگام به صحبت کردن. شرکت کننده شماره دو بفرمایید پاسخو.
شماره دو، تماس چشمی و
عدم برقراری تماس چشمی یا عدم واکنش به اسم خود. خانم دکتر پاسخشون رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بله پاسخ صحیحه. در واقع شاه علامت بچهای اوتیسم خردسال این هست، منتها بهتر اینجا اشاره بکنیم به اولین علائم بچهای اوتیسم که میتونه نشون دهنده این باشه که مشکل در تعامل ممکنه داشته باشن و اون بحث خنده اجتماعی هست. معمولا یه شیرخوار 4 ماهه شروع می‌کنه به مثلا تکون دادن جغجغه یا به شنیدن صدای و چهره مادر واکنش نشون بده و بخنده و ذوق کنه، که این بچه ها پس از حدود 4 ماهگی تو این زمینه هم یه مشکلاتی رو نشون میدن و بعد به تدریج در حدود 7 ماهگی که باز اونجا هم معمولا بچه غریبگی میکنه، که خب این بچه عادی که این نشون دهنده اینه که مادر رو به خوبی شناخته که از غریبه استرس میگیره، ولی این بچه ها واکنش مشخصی به غریبه یا اعتراض به جدایی از مادر در حدود 7-8 ماهگی نشون نمیدم.
خیلی جالبه. خب پس خیلی زود بروز میکنه، یعنی واقعا اگه آدم شاید یه ذره دقت بکنه شاید خیلی زود بشه این بیماری رو تشخیص داد.
بله، و خصوصا در مورد خانواده هایی که یک فرزند اوتیسم دارن دونستن این اطلاعات کمک کننده است، از این جهت که اگر فرزند دومی پیدا کردن در اولین زمان ممکن اگر زمینه اوتیسم بچه دوم داره شناسایی بشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم خانم دکتر از توضیحات شما. همونجوری که پیش بینی میشد هر دو بزرگوار با اطلاعات و علم خیلی خوب و بالا تشریف آوردن به این مسابقه و واقعا من دارم میبینم که تو هر سوال اختلاف زدن زنگه که فقط تایید کننده پاسخگوه، وگرنه واقعا خیلی عالی و خیلی خوب داره مسابقه خیلی پایاپای پیش میره. میریم به سراغ سوال چهارم از این بخش، یعنی چالش سلامتی. بفرمایید که تشخیص قطعی اوتیسم چگونه انجام میشود؟ گزینه اول از طریق آزمایش خون، گزینه دوم با اسکن مغزی پیشرفته و گزینه سوم بر اساس مشاهده رفتار و ارزیابی‌های تخصصی رشد. شرکت کننده شماره 1 بفرمایید.
گزینه سوم.
خانم دکتر پاسخشون صحیح بود یا خیر؟
بله، پاسخ صحیح هست، منتها بعد از اینکه تشخیص اوتیسم قطعی شد لازمه که یه سری بررسی ها اون کودک بشه، از این جهت که اگر علت زمینه‌ای برای اختلال اوتیسمش وجود داره شناسایی بشه، از جمله بررسی های متابولیک یا یه امارای مغزی ولی یا حتی آنالیز کروموزومی، ولی اینها بعد از تشخیص قطعی هست.
سپاسگزارم خانم دکتر از توضیحات کاملتون. اما میریم به سراغ سوال پایانی این بخش، یعنی چالش سلامتی، که با توجه به نزدیکی امتیازات خیلی هم میتونه تعیین کننده باشه. بفرمایید که حساسیت‌های حسی در افراد دارای اوتیسم چگونه است؟ گزینه اول آنها معمولاً هیچ حساسیتی ندارند. گزینه دوم ممکن است حساسیت بیش از حد یا کمتر از حد معمول به نور، صدا، بو، لمس یا مزه داشته باشند. و گزینه شماره 3 آنها همیشه به درد بی تفاوت هستند. شرکت کننده شماره 1 سرکار خانم هوشنگی بفرمایید.
گزینه شماره 2 بود.
خانم دکتر پاسخشون صحیح بود یا خیر؟
بله، پاسخ صحیح هست. از بین این حواس اونی که بیشتر از همه به طور شایع‌تر درگیر میشه حس لمس هست، و اگر که حس لمس کمتر از حد عادی در مغز فرد پردازش بشه میتونه منجر به این بشه که کودک رفتارهای خودآزاری نشون بده یا به عبارتی به درد بی تفاوت باشه، ولی گزینه 2 کاملتر هستش.
بسیار، یعنی گزینه 2 صحیح تره و
بله.
که میتونه گزینه 3 هم
صحیح باشه. ولی گزینه 2 صحیح تره.
خیلی هم عالی، ممنونم خانم دکتر، سپاسگزارم. مسابقه خیلی پایاپای و نزدیک داره پیش میره. در پایان بخش اول من جمع امتیازات رو خدمت شما اعلام میکنم. سرکار خانم هوشنگی یعنی شرکت کننده شماره 1 30 امتیاز از این بخش گرفتن و شرکت کننده شماره 2 جناب آقای جاهی 20 امتیاز. بسیار نزدیک و پایاپای. من پیش بینی میکنم که مسابقه تا پایان هم همینطوری احتمالاً خیلی نزدیک پیش خواهد رفت و مسابقه رو واقعا خیلی حساس و نزدیک داریم پیش میبریم. با ادامه مسابقه سفیر سلامت ما رو هم
سفیر سلامت یه مسابقه است برای شما که عاشق هیجانی، عاشق ماجراجویی، عاشق پیروزی از با رادیو اصفهان همراه باش دوست عزیز. درست و غلط بگو کدوم درسته، بگو کدوم غلط. سفیر سلامت،
به آوردگاه علمی مسابقه سفیر سلامت خیلی خیلی خوش اومدین، همراه با دو شرکت کننده عزیز و همچنین کارشناس محترم برنامه سرکار خانم دکتر کرباسی و البته شما که یاران همیشگی و دوستان صمیمی رادیو اصفهان هستید. خب با هم به مرحله دوم مسابقه سفیر سلامت قدم میذاریم. در مرحله درست یا غلط ما 5 گزاری 10 امتیازی برای شما مطرح میکنیم که شما به سرعت زنگ رو به صدا در میارید و میفرمایید که اون گزاره‌ای که مطرح شده درسته یا غلط. طبیعتاً به خاطر دو گزینه‌ای بودن ما اون شانس مجدد رو تو این مرحله نداریم، یعنی هر کی درست پاسخ داد 10 امتیاز کامل رو میگیره، در غیر اون صورت امتیاز اون سوال اصطلاحاً سوخت میشه. دستا روی زنگ، وارد مرحله درست و غلط میشیم. بفرمایید که درسته یا غلط. اوتیسم یک بیماری روانی است که با دارو درمان میشود. شرکت کننده شماره 1 سرکار خانم هوشنگی، بفرمایید.
غلطه این گزینه.
خانم دکتر پاسخشون رو درست گفتن یا اشتباه؟
بله، پاسخ صحیح هست. در واقع داروی نقش کمکی داره برای این که بشه کودک رو آماده مداخلات روانی اجتماعی و توانبخشی و آموزشی کرد و دارویی که علائم اوتیسم رو رفع بکنه نداریم. مشکلات رفتاری این بچه ها رو کنترل میکنه دارو و بنابراین خدمات غیر دارویی پیش میره.
بسیار عالی. یعنی ما داروی مستقیم برای درمان قطعی این بیماری
نداریم.
احتمالاً مثل خیلی دیگه از مشکلات روانی که دارو احتمالاً نقش کمک کننده داره. درست میگم؟
بله دقیقا.
بسیار عالی. خیلی ممنونم خانم دکتر. میریم به سراغ گزاره شماره 2. بفرمایید که درسته یا غلط. همه ی افراد دارای اوتیسم نبوغ خاصی دارند و در یک زمینه مثل زمینه موسیقی و یا ریاضیات استعداد زیادی دارند. شرکت کننده شماره 2، بفرمایید.
اشتباهه.
خانم دکتر این پاسخ رو چجوری ارزیابی میکنید؟
بله درست جواب دادن. در واقع 30% یا 1/3 کودکان اوتیسم استعدادها و نبوغهای به این شکل دارن که بهش اصطلاحاً میگیم جزایر هوشی، که خب شناخت این جزایر هوشی خیلی مهمه از این جهت که در روال مداخله میشه در این زمینه سرمایه گذاری های آموزشی کرد و تقویت کرد این توانمندی ها رو.
خیلی ممنونم خانم دکتر. میریم با هم به سراغ گزاره سوم این بخش، یعنی درست و غلط. بفرمایید که افراد دارای اوتیسم قادر به احساس عشق داشتن یا برقراری روابط عاطفی با دیگران نیستند. شرکت کننده شماره 1 سرکار خانم هوشنگی، بفرمایید.
اشتباهه. ما داریم بچه‌هایی که این وسط هم حساسه عاطفی رو دارن و میتونن به صورت همون اندازه خودشون با بقیه ارتباط برقرار کنن، عشق بدن حتی به خانواده، پدر، مادر، خواهر، برادر.
بسیار عالی. ممنون از پاسخ کامل و توضیحات همراهش. خانم دکتر پاسخشون درست بود یا خیر؟
بله پاسخ خانم هوشنگی صحیح هست. در واقع این کودکان از نظر تجارب عاطفی شاید از سن تقویمیشون عقب تر باشن، ولی این نیستش که عشق و علاقه و عاطفه رو تجربه نکنن. مثلا ممکنه یه بچه معمولی از حدود 1 سال 1.5 سال یه حالت وابستگی به مادر و بیان احساس به مادر رو داشته باشه. این کودکان ممکنه دیرتر مثلا در 3-4 سالگی. و اصلا یکی از مشکلاتی که ما در بعضی از بچهای اوتیسم در سنین بعد از بلوغ داریم همین هستش که تمایلات جنسی یا علاقه به جنس مخالف شکل میگیره، که خب گاهی وقتا هم منجر به این میشه که فرد نتونه درست رفتارها و تکانه های خودش رو کنترل کنه، که در این موارد بعضی وقتا لازم هستش که از دارو استفاده کنیم. بنابراین منظورم این هستش که عشق و روابط عاطفی در این بچه‌ها وجود داره.
میریم به سراغ گزاره 4 این بخش، یعنی بخش درست و غلط. بفرمایید که درسته یا غلط. مداخلات زودهنگام مثل گفتار درمانی و کار درمانی میتواند تأثیر مثبتی بر رشد و بهبود مهارت‌های کودکان دارای اوتیسم داشته باشد. شرکت کننده شماره 2 جناب آقای جاهی، بفرمایید.
بله درسته 100%.
خانم دکتر آقای جایی با توجه به تخصصشون که تو همین زمینه هست پاسخ رو درست اعلام کردن، شما پاسخشون رو چجوری ارزیابی میکنید؟
بله درست اعلام کردن. در واقع بین عوامل مختلفی که در پیشاگهی اختلال اوتیسم نقش داره، 2 فاکتور هست که بیش از همه تأثیر داره. یکی همین زمان تشخیص گذاری و شروع مداخلات، که هر چقدر زود هنگام تر باشه پیشاگهی کلی دراز مدت بهتره، و یکی دیگه ضریب هوشی کودک یا IQ کودک.
این یه 2 گزینه ایه که تأثیر داره که باید در نظر گرفته بشه حتما در مورد این کودکان.
بله.
بسیار عالی، سپاسگزارم خانم دکتر. ممنونم از توضیحات کامل شما. و اما میریم به سراغ گزاره 5 این بخش، یعنی درست و غلط. با اعلام اینکه مسابقه کماکان داره خیلی پایاپای و با پاسخهای 1 در میون سعی از سمت شرکت کننده ها ادامه پیدا میکنه، بفرمایید که درسته یا غلط. حساسیت به محرک‌های حسی مانند صداهای بلند و نورهای شدید در میان افراد دارای اختلال اوتیسم شایع است. شرکت کننده شماره 1 سرکار خانم هوشنگی بفرمایید.
بله درسته این گزینه.
خانم دکتر پاسخشون درست بود یا خیر؟
بله پاسخ صحیح هست و در واقع علت این مسئله هم این هستش که افراد عادی یه مکانیسم دروازه در مغز دارن که در واقع یه سری محرک های محیطی حالا در انواع حس ها از جمله صدا نور اینها رو این دروازه اصلا اجازه ورود به خودآگاه یا به قشر خاکستری مغز نمیده و در کودکان اوتیسم این نقش دروازه مغز یه مقدار درست انجام نمیشه و برای همین میشه که این محرک ها برای این کودکان آزاردهنده میشه.
خیلی ممنونم خانم دکتر، متشکرم. ما معمولا تو پایان بخش دوم جمع امتیازات رو اعلام نمی کنیم، یکم هیجانش رو نگه میداریم برای پایان مسابقه، ولی هر کی که شنیده باشه واقعا متوجه هست که خیلی امتیازات نزدیکه، واقعا اختلافا خیلی محدود و نزدیکه. با هم مسابقه سفیر سلامت رو ادامه میدیم با امید اینکه بخش پایانی هم مثل هر دو بخش گذشته جذاب و هیجان انگیز بشه.
خانم دکتر زحمت بکشید قسمت آخری که سری قبل فرمودین در مورد اون دروازه هایی که آدم های عادی دارن و بچه های اوتیستیک ندارن و این باعث میشه که حساسیت به نور و صدا داشته باشن، اینو یکم بیشتر توضیح بدید.
بله ببینید، در واقع محرک هایی که از محیط ما متوجه میشیم وقتی اتفاق میفته، یعنی وقتی ما خودآگاه میشیم به این محرک ها که به قشر مغز برسه. قبل از قشر مغز یعنی توی لایه های عمقی تر یه مکانیسم دروازه‌ای وجود داره، یعنی یه سری مواد شیمیایی اونجا هستن که اصلا جلوی عبور یه سری محرک های محیطی رو به قشر مغز میگیرن و بنابراین چون به قشر مغز محرک ها نمیرسه ما اصلا متوجه وجودش نمیشیم. برای اینکه مثال بزنم از همین اینجا و اکنون شروع میکنم، وقتی ما وارد این اتاق ضبط شدیم خود شما فرمودین که چه سکوتی اینجا هست. خب علتش اینه که جدارهای این اتاق کاملا ضد صدا هستن و ما یه سری سر و صداهایی که مثلا توی اتاق خودمون یا تو محل کارمون داریم اینجا کاملا جلوش گرفته شده و خب اشاره شد که چه آرامشی اینجا وجود داره. خب دقیقاً همین تجربه‌ای که ما الان امروز توی این اتاق داشتیم در مورد بچهای اوتیسم هست، یعنی این نقش ضد محرکی رو مغز این کودکان کمتر داره، بنابراین بیشتر محرک های محیط که بعضی وقتا اصلا ما متوجهش نمیشیم اینها متوجه میشن و بنابراین مقدار و تعداد و شدت این محرک ها اونقدر زیاده که باعث میشه که این بچه ها بیقرار بشن، گریه بکنن یا قشقرق راه بندازن مثلا از محیط شلوغ به هر شکلی که هست. خب با توجه به اینکه گفتار هم ندارن که نیازشون رو مطرح بکنن یا اذیتی که دارن میشن رو عنوان بکنن، در قالب رفتاری نشون میدن به شکل قشقره، پرخاش حتی یا آسیب به خود و بالاخره به یه شکلی از اون محیط خارج بشن.
در مورد این که بعضی از بچه‌ها کمتر از معمول حسشون هم فعاله،
بله.
گفتید برای کسی که بیش حسی دارن،
بله.
حساسیت زیاد دارن، اونایی که کندحسی دارن حساسیت کمتر دارن به چه صورت؟
بله متقابلا ممکنه کندحسی هم وجود داشته باشه که باز در بحث لمس به شکل خودآزاری میشه. یعنی این کودک
درد رو حس نمیکنه.
بله و مثلا مادر میگه که زمین میخوره، یه جراحت خیلی جدی روی پاش ایجاد میشه، هیچ گریه نمیکنه، اعتراض نمیکنه، حتی خودش ممکنه شروع کنه این زخمو عمیق تر و بکنه. پس لمسش میتونه به این شکل باشه. بعضی وقتا این صداهایی که این بچه‌ها از خودشون تولید میکنن باز به خاطر کم حسی شنواییه، یعنی انگار خودشون شروع میکنن هی محرکای شنوایی رو به مغز وارد کردن. خب این برای خانواده و مثلا خواهر برادرش آزاردهنده میشه
که توی کلاس تکرار شونده رو انگار هی تکرارش میکنن،
یعنی توی کلاس مثلا مربی نمیتونه درست با این بچه کار بکنه. پس میشه در مورد حسای مختلف مثال زد.
الان ما میایم با یه سری بچه کار میکنیم، بعد این حساسیت حالا لمس یا شنیداری هر چیزی این برطرف میشه، بعد ما اجازه داریم بچه‌ای که الان برطرف شده ببریم یه جایی که خیلی شلوغه، مثلا کنسرت ببریم یا جای شلوغ ببریم و بیشتر از حد زمان اونجا بمونه؟ شما میگین این خصیصه بچه‌های اوتیسمه، ما این اجازه را داریم که مثلا بچه‌ای که 45 دقیقه میتونه تحمل بکنه 3 ساعت ببریم صداش هم در نمیاد، یا هیچ واکنشی هم نداره، ولی ما به عنوان والد میگیم بچه‌مو یاد گرفته، ببریمش اینجا 3 ساعت بشینه اینجا، این بدن اذیت کننده براش نیست.
ببینید در واقع صحبتی که شما میفرمایید فکر میکنم منظورتون تصحیح بیش از حده.